بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستم. خب
آقای دادستوار توی این سال اینجا اومد و یه همچه تغولوی را داد و اتا گفتن این من تربیه، این شخصیت جمعیه که منتهی میشه به شناخت ابعاد اجتماعی از بالا به پایین. منطقش و چارچوبش برای پدیده‌های اجتماعی اینطوری، یعنی یه پدیده رو بهش بدی میگه ما یه امر بالا دستی داریم در مورد انسان. این انسان یه نمود جمعی و یه تقدر پویا و تاریخی، این میاد ما باش این پدیده خاص جزئی رو در همون لحظه و این موقعیت میدن. خب حالا اگر این چجوریه مسئله و چالش اینه اینو چجوری به دست بیاریم. خب خیلی وقت این مربوط به موضوع پویا و در واقع ابعاد پویای زندگی انسانی هست، باید به سراغ روش تاریخ منتها یه عنوان دیگه هم به کار بود، روش تاریخی یا بیاسی معکوس. یعنی چه بیاسی معکوس؟ منظورش اینه که ما در تاریخ برای این که این رو به دست بیاریم باید این سرین معکوسی داشته باشیم، بریم سراغ اون خبرها، بریم اون عقب. از مجموعه این سیل که داریم بکنیم شخصیت رو به دست بیاریم، بعد اونجا که داریم از اونجا میتونیم برگردیم به سمت جلو به نحو خیلی ساده. یعنی وضعیت امروز ما وضعیت پیچیده انسان‌های اولیه ساده است. برای این که بفهمیم باید بریم عقب تا انسان‌های اولیه، بعد دوباره از اونجا تا به امروز رو بازسازی کنیم. چرا میتونیم بریم و برگردیم توی تاریخ؟ برای اینکه تاریخ سیر یکسانی داره. چرا تو تاریخ سیر کنیم؟ میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، چون تاریخ سیر یکسانی داره، گذشته، حال و آینده یکسانه. پس اگر میخواییم اکنون رو بشناسیم، آینده رو پیش بینی کنیم، بریم گذشته رو ببینیم، میایم جلو. این همون چیزیه که تو علوم اجتماعی معروف شده. چیه؟ نگاه خطی به تاریخ، سیر خطی تاریخ. منتها جان سوارتون یه قدم از فیلسوفان تاریخ رو تحقیق میگه. فلسفه های تاریخ یکی از در واقع نقطه های ابتدایی شکل‌گیری علوم اجتماعی و جامعه شناسی هست. میل چه تفاوتی با فلسفه تاریخ ویکو داره؟ چه تفاوتی با بقیه فلسفه تاریخ های قرن 17 و 18 همی داره؟ اگه گفتید اینو میل مثل فلسفه تاریخ گفت ما چون اکنون و گذشته و حال مثل همه، گذشته رو میبینیم به دست میاییم، یعنی میگیم عقبون رو به دست میاییم، میاییم اکنون بیریم به آینده پیشبینی میکنیم. پیشبینی یعنی آینده، توصیف یعنی اکنون. این هم در واقع مقدمه یه توصیف و تبیینه. درست شد؟ میگه روند چون خطیه، من وقتی اون گذشته رو ببینم اکنون رو میفهمم، آینده رو هم میتونم پیشبینی کنم. فلسفه تاریخ هم همین رو میگه. تفاوت فلسفه تاریخ با جان سوارتی چی؟ های جان سوارتی هم داره یه فلسفه تاریخ میگه تو پرانتز دقیقا با گسکون داره همین رو میگه. میگه بریم سری رو نگاه کنیم به نحو تاریخی میده نگاه کنه. اول مثلا خدمت شما عرض کنم که خدایگان بودن، نمیدونم اسطوره ها بودن، بعد فلسفه اومد، بعد اصل رویکردهای تحصلی و علم تحصلی مثلا. این الگوی فلسفه تاریخی آگوست کنت یه الگوی کلانه که میلان داره تا یه جایی همین رو میگه. اما یه جای حرفش با آگوست کنت متفاوته. کجای حرفش با آگوست کنت متفاوته؟
کنت دیگه نمیگه برگردیم به عقب، یعنی عقب کلا پشت سر میذاره دیگه، کاری به عقب نداره. شما یا نهایتا عقب افتاده میشن، فقط باید الان در رو به رو ببینیم.
به یک معنا شاید اینطوری باشه، اما یه تفاوت دیگه هم هست که جدی‌تره. آگوست کنت اونی که شما میگید یکی از جاهایی که میگن نیل منطق رو گفت، اما حرف آگوست کنت زده بود اینجاست، یعنی آگوست کنت منطق این ستا رو فهمیدن نگفت، اما یه توضیح داد که چرا این ستا معنا داره. اما یه تفاوت اساسی تر اینه که نیل با این که یک اینو نگاه خطی به یک معنا به تاریخ داره، اما قائل به چیه؟ شخصیت جمعی و ایدئولوژی در فلسفه تاریخ این وجود نداشت. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که این سیر کلی که شما برای ذهن انسان دارید مطرح میکنید در همه جوامع به صورت مستقیم صدق نمیکنه، تطبیق پیدا نمیکنه، تو جوامع مختلف به گونه های مختلفی تطبیق پیدا میکنه. پس شما با شخصیت‌های جمعی متفاوتی روبرو هستید. درسته که این من در تاریخ محقق میشه، اما همه جا یک جور محقق نمیشه. یه تعبیری داره در کتاب رساله‌ای درباره آزادی، میگه انسان‌ها همه حق دارن آزاد باشن الا برخی انسان‌هایی که شایستگی اراده آزاد و آزادی رو ندارن. اینا باید چوب بالا سرشون باشه تا متمدن بشن، خودشون نمیتونن با دست خودشون تمدن ایجاد بکنن. چرا؟ منطق حرف میل اینه که میگه اونا شخصیت جمعیشون اصلا بهشون اجازه نمیده که ما بهشون بگیم شما آزادی کلید با آزادی خودتون تاریخ و خودتون و جامعتون رو بسازید. آزادی و اراده آزاد مال جوامع خاصی، به طور خاص داره در مورد هند صحبت میکنه. تو پرانتز ایشون هند در بوده یه دوری و اونجا حضور داشته به عنوان همون کارشناس و مستشار و اینا، و در مورد هند کتاب داره به عنوان مستعمره انگلیس. میگه اینا ما وقتی میگم اراده آزاد اینا رو نمیگم، برای همه نیست، نمیگه برای اروپایی، ولی عملا اروپایی هست، یعنی منطق عملیش میشه برای اروپایی، مثال عملیش میشه برای اروپایی. اونا رو باید از بیرون براشون تحدید ضوابط و قواعد کرد. این میشه نظریه استعمار دیگه. استعمار رو دارم به معنی خیلی وسیعش هم به کار میبرم. پس استعمار همیشه یک بار ما عمران میکنیم خودمون، چون این طرفه استعمار کار خیلی مثبتی داره، ما یک بار عمران انجام میدیم به لحاظ درمونی برای خودمون، یه بار برای دیگری طرح خودمون و پلن خودمون رو بارگذاری میکنیم. برای کی بارگذاری میکنیم؟ برای اون کسانی که شخصیت جمعیشون افتضاحه، رها بودن اراده و آزاد بودن اراده فردی رو نمیده. این تفاوت میل بعدها در علوم اجتماعی رفت به سمت تکثرهای فرهنگی. میل شاید به اقتضای کلام خودش توجه نداشت که پس فرهنگ ها متکثرن و هر منطقی قواعد و سیر خودش رو داره به لحاظ تاریخی، اما همین تفکیکی که داره با شخصیت جمعی و اتولوژی انجام میده و میگه من مسیرم با بیکو مثلا متفاوته، من مسیرم با فیلسوفان تاریخ متفاوته، اینجا داره اجازه یک نوع طبق تکثر فرهنگی رو در میدازه، نطفه هاش رو داره شکل میده، اون بذرش رو داره میکاره. پس خیلی نقطه های اساسی اینجا داره شکل میده. خب الگو چیه؟ جان سوارتی میگه الگو همونطوری که در علوم طبیعی فیزیکه مفصل بحث میکنه در مورد هواشناسی. دیگه هواشناسی اگر میخواد علم باشه باید از قواعد فیزیکی پیروی بکنه، علوم اجتماعی و علوم اخلاقی هم، یعنی به طور خاص علم و اجتماع هم باید از یک علم و الگو پیروی بکنه. میگه اون علم و الگو رو از تو آسمون هم نمیخواد بیاده ها، یعنی نمیخواد یه چیزی من در آورد درست کنه. میگه آن چیزی که موجود است، ما یه اقتصاد سیاسی داریم، اقتصاد سیاسی نمونه بسیار خوبیه برای اینکه ما فرم و شکل علوم اخلاقی و علم اجتماع رو درست کنیم. اقتصاد سیاسی که پرانتز عرض کنم تردد نیست، چند تا معنا داره. یه اقتصاد سیاسی مارکس و اینا میگن، یه اقتصاد سیاسی تو جهان انگلیسی ما داریم، انگلیسی زبان ها داریم. اقتصاد سیاسی که این داره میگه برمیگرده به بحثای پدرش و آدام اسمیت و اینها. اینا میگفتن اقتصاد سیاسی یعنی ما یک تعریف از انسان داریم که انسان اقتصادی، انسانی که عقلانی فکر میکنه و اون چیزی که به نفعش رو انتخاب میکنه، چرتی میکنه، میندازه، محاسبه میکنه، انتخاب میکنه. بر اساس این تعریف از انسان ما میبینیم روابط اقتصادی و اجتماعی آدمها رو مورد تحلیل قرار میدیم. اخلاق چیه؟ اخلاق هم توضیح این رفتارهایی که اینها میکنن. توجه داری آدام اسمیت اقتصاددان نیست، آدام اسمیت استاد اخلاقه، یعنی او دنبال نبود که اقتصاد به معنای مترادف امروزیش رو بنویسه، او دنبال نوشتن علم اخلاق بود. یه بحثی داره مثلا این فایده گرایی یا لذت گرایی و اخلاق مطرح میشه، از همینجا در واقع میگه این دو تا عنوان هم با هم متفاوت نیستن. تو فارسی ما خیال میکنیم فایده گرایی یه نظریه است، لذت گرایی یه نظریه دیگه است. آقای مرتضی مهدی ها کتاب فایده گرایی جان استوارتون رو ترجمه کرده و خدمت شما عرض کنم که این مقدمه داره. این فایده لذتی که ما داریم میگی مترادف حقیقته، رضایت، خوشبختی، خوشحالی، هر عنوانی که شما مترادف این بذارید. نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش زهد مسیحیه. آدام اسمیت میگه که زهد اگرم خوب باشد برای که فرد خوبه به درد زندگی اجتماعی نمیخوره. اگر میخواییم زندگی اجتماعی و جامعه شکل بگیره دعوت به زهد معنا نداره، باید دعوت به مصرف و تولید و بهره برداری و این موارد باشه، استفاده، استعمار و استثمار، یعنی از ثمرات رو طلب کردن و ثمر برداشت کردن. در مقابل زهد مسیحی از هپینس، یعنی حس بهره‌مندی از مواهب صحبت میکنن. این میشه مبنای اخلاقی. این مبنای اخلاقی با چه آدمی محقق میشه؟ انسان حساب کرد، انسان اقتصادی. اقتصاد سیاسی انگلیسی یعنی انسان اقتصادی که داره بهره‌مندی خودش رو از عالم و مواهب عالم ماده سامان میده، نظم میده. جان استوارت میگفت این الگوی اقتصاد سیاسی خیلی خوبه. چرا؟ یه مفهوم میذاره اون بالا، بقیه رو با این میفهمه. آدم ها چرا فلان کار میکنن؟ چون آدم ها محاسبه گرن، دنبال نفع خودشون هستن و چون دنبال نفع خودشون هستن در این موقعیت این کار رو انجام میدن. چرا فلان جا یه طور مثلا فلان طور رفتار میکنن؟ انسان ها دنبال منافع خودشون هستن، چون دنبال منافع خودشون هستن این موقعیت رو داره منافع میدونن، این کار رو انجام میدن. به این با یک منطقی داره توضیح میده، میگه اقتصاد سیاسی خیلی ایده خوبیه، منطقه یکم باید تعدیل بشه. تعدیلش به چیه؟ اون بالا نذار انسان اقتصادی، بذار یک من فردی، یک ذات، یک شبه ذات. یه امر ثابت که اون اشکال مختلف پیدا میکنه. حالا چرا آدم ها فلان کارو میکنن؟ دیگه به مدل اقتصاد سیاسی جواب نده. برو برای هر جامعه ببین شخصیت جمعیشون چیه، ببین این انسان ایرانی به دلیل این شخصیت جمعی این کارا رو میکنه، انسان آلمانی به دلیل این شخصیت جمعی اینطوری رفتار میکنه، انسان آمریکایی کتاب بودریار یه کتاب داره به اسم آمریکا، اون ایده مصرف گراییش رو به آمریکا تطبیق داده، خیلی کتاب خوبیه. انسان آمریکایی به دلیل این شخصیت جمعی اینطوری مصرف میکنه، اینطوری رفتار میکنه. منتها ما اینقدر باید تو علوم اخلاقی و علم اجتماع به طور خاص کار رو بکنیم تا اون اصول و یافته هامون بیشتر بشه، بتونیم حرفای دقیق تری بزنیم مثل فیزیک که ارجاع به سه تا اصل میده، ما هم بتونیم این یک سری اصول کلی تری درست بکنیم که شخصیت جمعی رو زیر اون بفهمیم. شما تو علوم اجتماع یعنی دقیقا کار میکنید، تو بسیار در مطالعات تجربی و کمی چارچوب نظری یعنی چی؟ بله ما هر بود داریم این کار رو میکنیم و این کارا رو میخونیم، این حرفا حرفای برای تو دوره گفتمان نیست، اصلا منطق فکر کردن اون تو دانش اینطوریه. شما میخواییم پادازنامه بنویسید، رساله بنویسید، میرید بیان مسئلتون رو مینویسید، باید مینویسید چارچوب نظری. چارچوب نظری یعنی چی؟ یه اصولی که این ثابت شده بر اساس این نظریه دورکه، بر اساس این نظریه مارکس، حالا میخوام نسبت چه میدونم مثلا توسعه با چه میدونم طلاق رو مطالعه کنم، نسبت فقر با بزه رو مطالعه کنم، در مثلا چه میدونم میان دانشجویان تهرانی، در میان مثلا مردم شهر فلان. چارچوب نظری یعنی همون اصولی که من به اون ارجاع میدم. خود اون چارچوب نظری از کجا اومده؟ اون چارچوب نظری رو یه روزی یک کسی رفته دوباره با یک سری اصول دیگه ای اثبات کرده به لحاظ تجربی. علم هر چقدر این اصول قابل استفادهش بیشتر باشه انتزاعی تر میشه. وقتی انتزاعی تر باشه یعنی مدام لازم نیست بری تجربه کنید، یه سری تجربه های آماده هست با ارجاع به اون مسئله رو حل میکنه. هر چقدر اینا قوی تر بشن و بیشتر بشن علم قوی تر میشه، این مستحکم‌تر میشه. شما امروز نظریات عامی رو داری در جامعه شناسی که با ارجاع به اون میتونی همه مسائل رو توضیح بدی و حل کنی. و حواستون هست که جان استوارت میل انقدر در دوره زندگی نمی‌کنه که علم پیشرفت کرده باشه به فهم علوم انسانی متکثر پارادایمی که پارادایم‌های مختلف داره. فکر میکرده که ما مثل فیزیک میتونیم 4 تا 5 تا اصل کلی در مورد زندگی اجتماعی به دست بیاریم، بعد شخصیت‌های جمعی جوامع مختلف رو بر اساس اون به دست بیاریم و بریم پدیده‌ها رو توضیح بدیم، تبیین کنیم. خیلی نگاه خوشبینانه‌ای داشته. بعدها تو فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی گفتن آقا اینقدر هم خوشبینانه نیست، تکثر داریم. مخصوصا علوم انسانی تکثر پارادایم ها خیلی زیاده، نگاه های پارادایمی شکل گرفت. اما اون نگاه خوشبینانه ای داشت، به نظرش این بودش که میتونیم به این موقعیت و به این نقطه برسیم. درست شد؟ حالا حرف جان استوارت میل و اسپنسر خوند، رفت و ادبیات اسپنسر. اسپنسر آزادی فردی رو گرفت، گفت من آزادی فردی رو میگیرم از تو. من خدمت شما عرض کنم که اینو برجسته میکنم
توی روابط ارگانیستی توضیحش میدن. تاریخی که اسپنسر میده، چون اسپنسر هم به روابط ارگانیستی توجه میکنه هم به روش‌های تاریخی توجه میکنه، هر دوتاشو از جان استوارت میگیره چون رفاقت هم داشته، مخصوصا این که نگاه میل رو گذاشت، یه در واقع علاقه ای هم به داروین داشت، دیدیم دوتا چقدر با هم خوب چفت میشن، یعنی نگاه داروینی به علاقه نگاه جان استوارت میل شد اسپنسر، تاثیرپذیری مستقیم هم بود، مخصوصا جفتشون انگلیسی بودن و تأثیر و تأثیر بینشون شدید بود. این یکی نظریه ها خوندید دیگه قاعدتا. یه فضا شد فضای سنت آلمانی. سنت آلمانی یعنی تونیس، وبر، زیمر، اینا یه پدر روحانی دارن دیلتایه. دیلتای کتاب میل رو خوند، گفت من کاری به اون روش هیستوریکال تو ندارم به دلایلی، اما این که از یک من فردی صحبت میکنی، از یک منیتی صحبت میکنی که ماورای پدیده های اجتماعیه، من از این استقبال میکنم. دو، من از اصطلاح علوم اخلاقی تو استقبال میکنه. من اصطلاح کنتی که مشهور شد که گفتن اول فیزیک اجتماعی بعد گفتن جامعه شناسی بر وزان همون در واقع چیزی که برای فیزیک میگفتن، اینو دوست ندارم. من سوشال ساینس، من فیزیک اجتماعی رو دوست ندارم، این عبارات رو دوستم، علوم اخلاقی رو میپسندم چون در مفهوم علوم اخلاقی اراده و عاملیت درونی من، اراده یعنی اون امر درونی که داره قوام میده به پدیده مهمه، علوم اخلاقی رو ترجمه کرد به علوم روحی چون میخواست اخلاق رو اون اراده رو توش پررنگ کنه و با اراده امر درونی رو پررنگ بکنه، یعنی یه امر درونی داره واقعیت رو شکل میده، از تعبیر علوم روحی استفاده کرد. یه جاهایی با جان استوارت میل همراه شد، یه جاهایی فاصله گرفت. بله، گفت آقای جان استوارت میل تو درکت از زمان و تاریخ درک ریاضیه، این که میگی بریم عقب بیاییم جلو، خیال میکنی که تاریخ یک عینیتی داره، من تو این سیر میکنم، تاریخ و زمان امر سوبژکتیوه، لذا منم که دارم تاریخ رو میسازم، روایت میکنم، تاریخ من تاریخ شما. پدیدارشناسی هم همین مسیر رو رفت، یعنی اوسر هم همین مسیر رو رفت، تاریخ اکنونی که اوسر میگه تفاوتش با روش تاریخی و هیستوریکال جان استوارت میل اینه، برای میل تاریخ عینیت داره اما برای هوسر عینیت نداره، به خاطر همین هم شما میتونید روایت های مختلفی از تاریخ داشته باشید، اما میل میگه روایت های مختلف معنا نداره، بالاخره این جمع و این جامعه یه تاریخی دارن، یک روند پویایی عینی دارن، این پویایی و تاریخ عینیت داره، ابجکتیو برای دیلتا یا برای هوسر سوبژکتیوه، اینا میشه نقطه های تمایزشون، معناشون از تاریخ عوض میشه. یعنی چی؟ تاریخ جان استوارت میل تاریخ پوزیتیویستیه، عمومیت داره، جهانش عمومیت داره، یعنی برای همون سیره، جهان شمولیت داره، یعنی همه کسانی که تو این جامعه با این تاریخ اومدن جلو. اما تاریخ هایی که دیلتای و روسرل و اینها دارن میگن و بعدن به لحاظ روشی رفت تو کار مثلا وبر، تاریخ های سینگولار تکینه است، یعنی روند های تاریخی دیگه تکینه است، اینطوری نیستش که یک شمولیتی داشته باشه برای همه، من یک روایت دارم از تاریخ خودم.
شما فرمودید که با این یه
بله باز شد.
جان سوارتون خودش به این اظهار نکرد. اینطوری گفت من اتفاقا این که تو کار تو بود و تو پررنگش نکردی رو گرفتم. این نیل انتهای علوم اجتماعی نیست، نیل قبل از نقطه صفره. یعنی حتی به عنوان مؤسس هم ما نمیخونیمش. ما امروز داریم میریم به عنوان پشت صحنه میشه یه حرفایی زد. این حرفا میتونه بره تو براحت اسپنسری و داروینیش فهمیده بشه که تاریخ رو یک عبر عینی میدونه و من رو محکوم رو کنم میدونه. اینجا دیگه تکثرش خیلی موضوعیت پیدا نمیکنه، یا تکثر به هر تکثر پررنگی نیست، نادیده انگاشته میشه تو این چارچوب نظری و مفهومی. میره تو دست دیلتای قرار میگیره و از دست دیلتای میره توی حوزه جامعه شناسان آلمانی. اینا یه قسمت های دیگه ایشون پررنگ میکنن، یعنی میگیرن حرف رو میبرن جلو. این میل تا مرز تشکل جوانهای تاریخی و فرهنگی دیلتای اومد، اما اون حرف رو نزد. اما دیلتای گفت تا اینجا اومد، اونا قدر بعدی رو برمیدارن. من تکینه بودن و سینگولار بودن رو پررنگ میکنم. میل جرأت نداشت که این کار رو بکنه. فلسفه علم خوندیم، ما یه استاد داشتیم اینجا نسبت مثلا مثل پایرابل دو کهنه. کهن تا بیخ این تکثر پارادایم ها اومد، اما خود کهن اینقدر متکثر نمیبینه ها. یعنی همه حرف رو زده اما اون حرف آخر رو نمیزنه. پایرابل اون حرف آخر رو به نحو رادیکال میزنه و ازش مثلا آنارشیسم علمی داره. به تعبیر میگه نگاه کن پل فرو ریخته است، منتها تو نگاه نمی کنی تو پل خراب شده. میل تا اینجا اومده اما به تمام لوازم حرفش معتقد نیست و التفات نداره. دیلتای میگه که من با یه مبنای اینو اتفاقا پررنگش میکنم و برجستش میکنم. لذا به نظرم قدرش توی میل کاشته شد.
این که میگید فرنگ تاریخی تو دیلتای تکینه، خب من قبل از اینکه شما به اینجا برسیم احس کردم که شما فرمودید میل هم تقریبا به همین معتبر میگیرید که چون روندهای تاریخی متفاوته تو هر جامعه جوان مختلف، واسه همین اونها مثلا شخصیت جمعیشون متفاوت از دیگری.
به یک معنا اینو داره میگه، اما یه چیز دیگه اون بالا گذاشته که میخواد ببین میخواد یه چیزی فراتاریخی نگه داره. چون اونو نگه میداره به تمام لوازم حرفش پایبند نمیشه. اصلا به یک معنا دیلتای داره همینجا رو خراب میکنه. میگه تو که تا اینجا رو اومدی اون بالا رو بردار، بعد اون موقع میبینی که چقدر تکثرها پررنگ میشه. میل نمیتونه اونو برداره. میل به کلی طبیعی اعتقاد نداره، نومینالیسمه، اما بالاخره به یک ذاتی اعتقاد داره، یعنی یک نحوی از ذاتگرایی، نه به معنای ارسطویش، اما یک نحوی از ذاتگرایی توی داشت. من گفتم خدمت بزرگواران تو این ساعت استراحت، این ذاتگرایی بحث جدیه دیگه. این بوردیو شما فوکو رو تصور کنید، فوکو ذاتگراست نیست، اما بوردیو به فوکو میگه تو هنوز تو ذاتگرایی موندی. تو این کتاب چی بودش؟ نظریه کنش بود؟ تو نظر میکنش تمایز نه بردیو
از فرمان شما من یک اضافه کنم که اینجا ذاتگرایی به معنای هر نوع هم ثابت شده.
بله دیگه، لذا کلی طبیعی ارسطو نیست، به اون معنا نیست، اما یه چیزی رو میخواد نگه داره اون بالا که اون باعث میشه این تکثرها ذیل اون ثابت واحد یه در واقع نسبت و جمعی با هم پیدا کنن. این ذاتگرایی و دیلتای خیلی رقیقش میکنه، نه اونی که تو میگه خب اونم بردار، اتفاقا الان میتونی این گستردگی و تکثر و تکینه بودن تاریخ ها رو ببینی و اگر ببینی دیگه ایده استعمار رو اینطوری توضیح نمیدی دیگه، نمیدی که پس آزادی برای یه دست برای یه دیگه نیست، چون هر کسی یه سیر تاریخ خودشو داره.
قرار نیستش که اون چیزی که تو میخوای در بیاد که اگر در نیومد متهمش کنی تو اصلا لیاقتش رو نداری، ولی تا اینجا نمیاد به خاطر اینکه اون بالا یه منی نگرد داشته که فراتاریخیه. حالا این زاده هی داره تو علوم اجتماعی چکش میخوره چکش میخوره. یعنی دورکیم یه نقدی به کانت میکنه ابتدای صور بنیادی، هی دارن تلاش میکنن که این رو با در واقع حق و اصلاحاتی هی رقیبش کنه. حتی تا اینجا میره که بوردیو به فوکو میگه تو ذات انگاری تو حرفاته، یعنی مارکس و مفهوم طبقه که ذات انگارانه است هیچ. حتی فوکو که ما همه دیگه او رو خیلی برساختی میدونید، حتی میگه تو نه، تو یک کم هنوز ذاتگرایی تو حرفات هست، من دارم قدم بعدی رو برمیدونم. حالا شما این داستان رو بین میل و دیلتای خیلی غلیظ نگاه بکنید، برای میل این امکان فراهم نیستش که به این همه تکثرهای غیر نسبتمند با هم به حال باور داشته باشه. حالا اگر میخواست اینطوری داشته باشه اون من رو برمیداشت، میشون علوم فرهنگی، یعنی شخصیت‌های متفاوت جمعی که پدیده‌های مختلف رو رقم می‌زنن. ببخشید.
استاد، این که بعداً مثلاً بعد از دیدگاه‌های کانتی در مورد گمانشات و گزلشات صحبت می‌کنن، بوده بازی چیز ثابت رو انگار نگه داشتن.
بله.
از دیدگاه‌های در حال رجعت کردن، یعنی معتقد شدن به دیدگاه‌ها یا همون ادامه دادن با این وضعیت؟
نه، مدام دارن حق و اصلاح بکنن. ببینید گفتم که اون مقدمه اون آقای مرادی رو اگر ببینید میگه که تمام مکاتب علوم اجتماعی متأثر یا از نقد اول کانتن به یک معنا، یا از نقد دوم کانتن، یا از نقد سوم کانتن. تو اون کتاب آقای مرشد زاده یه 10 صفحه مقدمه ایشون زده، اون مقدمهش به نظر مقدمه مهمه، شاید مضمونش اون کتاب فلسفه یا فرهنگ هم اومده باشه. این ایده رو میخوام بگم، همه دارن یه قدم میگیرن جلو، به خاطر همین دیدهایی که داره خدمت شما عرض کنم میل رو نقدی میکنه و از جهانهای تاریخ صحبت میکنه، میگه علوم روحی. بعد دیدهایی میکنه آقا علوم روحی نه، شما که میگی علوم روحی، انگار یک روحی رو به هر حال در روح بارز رو در جریان داری میبینی و باید که داری در تکثر و گسست ملاحظه میکنی. آن بگو علوم فرهنگی، یعنی از علوم روحی تو آلمان شیفت کردن به علوم فرهنگی. تونیس اینا تو مابین این شیفتن، هی دارن نزدیک میشن به اون تغییر. علوم فرهنگی داره تمامی و گسست رو خیلی پررنگ تر میگه، یعنی حتی داره اون برای دیگتایی من تر میگه. وبر و زیمر، وبر خیلی نزدیک تر به مدل دیگتایی تا زیمر، زیمر خیلی اون برتر از وبر داره قرار میگیره. اینا یه تیفیه که این مدام داره میره جلو. میر اون نقطه ای بود که شاید این حق رو کاش من انداخت. یعنی این کتاب آقای لالمان رو دیدید؟ میشل لالمان دو جلدی
سبزنگ
و سیاهنگه، اسم کتاب چی بود؟ تاریخ
تفکر اجتماعی،
اندیشه اجتماعی یا تفکر اندیشه اجتماعی، تاریخ اندیشه اجتماعی، جلد یکش. خیلی جلد خواندنیه به نظرم. اونجا داره توضیح میده که آقا نظریه اجتماعی و علم اجتماعی جامعه شناسی چه حوادثی منتهی شد به شکلی. میگه انقلاب فرانسه روشنگری، میگه یکی از پیش زمینه هاش فلسفه های تاریخه، نظریه های فلسفه تاریخ. نظریه های فلسفه تاریخ خیلی با جامعه شناسی فرق داره به یک معنا. جامعه شناسی داره تکثرات رو میبینه، حتی دورکیم فلسفه تاریخ خیلی از بالا و کلام داره توضیح میده تاریخ رو، انقدر از بالا میبینه جزئیات دیگه خیلی دیده نمیشه. جامعه شناسی میگه آقا یکم اینو پایین‌تر نگاه کن، حد فاصل فلسفه تاریخ و جامعه شناسی میره، یعنی اومد این شکاف رو پر کرد. گفت خب نه، فلسفه تاریخ ناقصه، بنده میتونست فلسفه طالب رو نیتون مورال سالنس سوال نمید بگرسه. اما حالا این شکاف رو پر کرد، خیلی مونده تا جامعه شناسی بخواد شکل بگیره و پرورده بشه. این یک طرح و در واقع قالب و اتود اولیه است. درست شد؟ برای موقعیتش رو لحاظ کنیم. او داره الهام بخش اسپنسر میشه، الهام بخش بیلتای و سنت آلمانی میشه، الهام بخش دورکیمن میشه مطابق قسمت‌های مختلفی. دورکیم منتقد بوده. دورکیم چی میگه؟ دورکیم میگه که طرحی که تو داری طرح نادرستی. جامعه شناسی یعنی اثبات یک امری که من با ارجاع به اون تمام پدیده ها رو توضیح دادم. یعنی اگر کسی پرسید چرا آدم ها دزدی می کنن، نمیگم چون جمجمه سرشون بزرگه، نمیگم چون یه شخصیت جمعی هست که این من فردی اومده تو این شخصیت جمعی شکل گرفته. چون اگر بخوام شخصیت جمعی رو بگم، شخصیت جمعی رو باید ارجاع بدم به من فردی، من غیر تاریخی غیر از ما اون ذاته، من به اون نمیخوام ارجاع بدم که بعدم بشه روانشناسی بگم، من به ما ارجاع بدم. این ما یعنی جامعه. چرا فهم دوزی میکنم؟ جامعه در نهایت توضیح دهنده اینه که چرا آدم رو دزدی میکنه. جامعه چیه؟ بعد جامعه رو تو کدکشی توضیح میده که انواع همبستگی داره. این همبستگی باعث میشه که این اتفاق بیفته. این جامعه به دلیل مثلا این نحوه رشد باعث میشه که این اتفاق بیفته. مثلا رشد سریع باعث میشه که آنومی پیش بیاد. پس من با ارجاع به یک امر کلانی به نام جامعه دارم مسئله رو توضیح میدم. الان بعضی ها معتقدن که دورکیم کاملا میگیدیم. یعنی چی؟ یعنی دقیقا نقطه مقابل جان استوارت میل روی اون کلگرایی هگلیز داشته. مدام داره اون رو نرد. جان استوارت میل به آگوست کنت گفتش که تو منطقت ناقصه. جان استوارت آگوست کنت چیزی به نام من که غیر فیزیکال باشه قائل نبود. میگفت ما چی داریم؟ یه فیزیولوژی داریم در مقابلش یک روانشناسی یا شناخت نفس یا علم نفس نداریم که به غیر از فیزیولوژی باشه. میل گفت نه، یک فیزیولوژی داریم اون کنار، یک علم و نفس داریم که مبدا شکلگیری و در واقع مرجع شخصیت اجتماعی و نسبت علم و نفس رو با پدیده اجتماعی داره برقرار میکنه. دورکیم گفتش که اینو بردار بجاش بذار ما. ما یعنی جمع جامعه. ارجاع به شخصیت نده که بعد ارجاع به فرد و فردیت ها بدی، به ذات بدی. تنها ذاتی که در نهایت همه چیز بهش ارجاع پیدا میکنه جامعه و ماه. این یک طرح دیگه بغیر از طرح میرو برد در واقع به همراه. جان استوارت میل در کتاب رساله‌ای در باب آزادیش واسه امروز بیارم فراموش کردم، یه فصل انتهایی داره میگه که جامعه چجوری میتواند حدود اختیارات افراد رو تعیین کنه. بعد چون میگه اراده اصل و مهمه، جامعه فقط سلبی باید دخالت بکنه. یعنی یه جایی که این همون چیزی که ما به لحاظ حقوقی میگیم که اگر اراده من اراده بقیه رو محدود کرد، میشونه بیاد اراده من رو جلوگیری کنه ازش. من حق ندارم مثلا چه میدونم مسک کنم یا بیرون که جون آدم رو به خطر بندازم، اراده بقیه رو سلب کنم. در این حد میتونه دخالت بکنه. حالا تو نگاه کلگرایانه اون موقع دورکیم یک طرح دیگه ای باید برای دفاع از آزادی های فردی فراهم میکنه. یان کلار یه تعبیر خوبی داره تو اون کتابش، میگه که دورکیم هم یک سوسیالیسته. اصلا تمام جامعه شناسان جامعه و سوشال به عنوان یک امر مهم و تعیین کننده و مقبل وجود داره. این بغیر از اون معنای خاصه از در واقع نگاه سوسیالیزمه که اون تقریبه نگاه های اقتصادی میشه. لیبرال ترین جامعه شناس چون هویت جمعی براش تعیین کننده است، نقش مهمی برای هویت جمعی قائله. نمیتونه این متغیر و مؤلفه رو نادیده بگیره، چون تمام پدیده ها با این توضیح پیدا میکنه. لذا اگر از لیبرال و آزادی اراده داره صحبت میکنه، آزادی اراده برای یک معنی به غیر از معنای متعارف اقتصاددان ها داره، برای معنی دیگه صحبت میکنه. بله، دورکیم هرچی اومد جلوتر، ادامه دورکیم رفت به سمت رویکردهای کارکردگرا و ساختارگرا و اینها، مدام اون وجه جمعی غلبه پیدا کرد، سلطه پیدا کرد، انقدر پررنگ شد که بعد اون دوگانه عامل و ساختار و اون پرسش اینجا شکل گرفت. ولی دورکیم داره این مخالفت رو با میز میکنه، یعنی میگه طرح تو اصلا طرح فردی غیر جمعیه، تو داری ارجاع به امر فردی میدی، در حالی که این اراده افراد خودش کجا داره شکل میگیره؟ تو بستر اجتماعی داره شکل میگیره. جامعه شناسی معرفت چی میگه؟ میگه معرفت خودش در واقع تو بسترهای اجتماعی داره شکل میگیره. این که من اختیار دارم و آزادی دارم، این اختیار و آزادی، حس اختیار و آزادی و جهتگیری اختیار و آزادی من کی تعیین میکنه؟ کجا تعیین میکنه؟ جامعه داره تعیین میکنه. این یکی از دعواهایی که دورکیم با میل داره انجام میده، که تو اصلا طرح و منطق و فرایند بندی که انجام دادی، طرح و فرایند بندی درستی نیست.
استاد شما فرمودید که برای این سری خودتون هم یکی از من خواستم نظریات مدرن رو بکنم و دیدم که برای فهم بهترش بکنم که رو سیکار بکنم، بعد از اون شیفت کردیم و رسیدیم به جان استوارد.
و امثال این هست
خواستم بدونم که این جا نداشت که مثلا فقط این شما رو فهم
چرا شهست سال دیگه صحبت کردیم، مثلا از آگوستین قدی صحبت کنم اینا صحبت کرده، دو سال بعدش هم رسیدیم به یونان. یه جمعه ای نقل میکنم، من نمیدونم این نقل حالا درست و غلطشو، منتصب به گالاره که میگه من از کتاب های 2000 سال پیشتر اصلا نمیخونم، یعنی همه میشه یه چند سال جلوتر از من، من حالا فعلا یه چند سال رفته من. خب
خواستم
بدانیم
مشخصی جان
سوارتمی چی
بود که شما
با فهمتی کنستن
مثلا
برای جامعه شناسه؟ جان سوارتمی همونطوری که عرض کردم یه قدمی برداشت که پرسش اجتماعی رو جدی کرد، پرسش از امر اجتماعی رو برای یه جدی کرد. تا قبل از این اگر میخواستن تحلیل کلان ارائه بدن، فیلسوفان تاریخ ارائه بدن. جان سوارتمی با برش هایی که زد و خورد کردنی که انجام داد، جامعه شناسان رو به این فکر انداخت که پس ما میتوانیم نه اونقدر کلان صحبت بکنیم که جزئیات گم بشه مثل فیلسوفان تاریخ، نه اگر میخواییم در موضوع و مصداق صحبت کنیم لازمه بریم سراغ فیزیک، یعنی فیزیولوژی و زیست شناسی، یا بریم سراغ فرد. ما میتوانیم امری ما برای فرد داشته باشیم. شخصیت جمعی برای دورکیم یعنی همون روح جمعی، منتها دورکیم گفت فقط من با تو یه اختلافی دارم آینی، دیگه روح جمعی رو به چیزی ارجاع نده. اگر روح جمعی رو به یه امر غیر جمعی ارجاع بدی به نام نفس، حالا کلمه نفس رو من میگم ذهن انسانی، نفس انسانی، تو کار خاصی نکردی، عملا داری اون روی کرفای فردگرایانه رو در مقام عمل میادی بالا. یعنی این نگاه روش علمی عملیش میشه روی کرفای فردگرایانه. باید بگی روانشناسی بکن تا در نهایت بتونی پدیده ها رو توضیح بدی. فقط جان استوارت میگفت روانشناسی میخونی با این قید روانشناسی رو در بود جمعی بده. دورکیم گفت دیگه این کار رو نکنی دیگه، اگر این کار رو بکنی تو داری اون عامل اصلی و تعیین کننده رو اتفاقا کمرنگ میبینی. همینجا نگه دار شخصیت جمعی رو تبدیل بکن به وجدان جمعی، بگو همه امور داره با وجدان جمعی رقم بخوره. خودکشی، چرا خودکشی رو انتخاب کرد دورکیم؟ این همه موضوع بود برای مطالعه. دورکیم اگر رفت در مورد خودکشی کتاب نوشت به خاطر اینکه گفت من میرم یه چیزی رو برمیدارم که تا امروز همه میگن این دیگه خیلی فردیه، من نشون میدم این بیشتر از این که به جنبه ها و ابعاد فردیه اون فرد خودکشی کننده مربوط باشه، به روابط و نوع همبستگی اجتماعی او، یعنی چه روح جمعی و اخلاقی حاکمه و این تحت فرمان چه روح جمعی قرار داره. اگر روح جمعی باشه که برای مثلا جامعه و فرهنگ پروتستانه، احتمال خودکشی میره بالا. در جامعه مثل هند احتمال خودکشی میره بالا، چون روح جمعی اونجا خیلی سیطره داره، در همه جا اعمال نفوذ میکنه. رفت خودکشی رو انتخاب کنه، توضیح بده برای این نکته. یعنی گفت لازم نیست اگر بدی دست جان سوارت میره خودکشی رو چجوری تحلیل میکرد. گفت این انسان هایی که دارن تو این جامعه خودکشی میکنن، این درصد از خودکشی که مثلا اینقدر درصد، 5% آدم های جامعه دارن خودکشی میکنن، به دلیل یک شخصیت جمعیه که اینجا حاکم شده که اینو پذیرفته مثلا به این دلایل. در نهایت چرا اینا اینو پذیرفتن؟ من برای اینکه چرا اینو اینا خودکشی رو پذیرفتن بعد ارجاع بدم، چون انسان ها اینطوریه. میدونید بعضی اینطوری تحلیل میکنن، یه ادبیات تو سنت خودمون بگم، میگن آقا انسان ها مثلا خودشونو دوست دارن، درست شد؟ حب ذات دارن، خودشونو دوست دارن. حب ذات امر جمعی نیست، مال نفسه، درست شد؟ چون خودشونو دوست دارن، حالا تو جامعه ای که احساس میکنن دارن عذاب میکشن و به لحاظ جمعی شخصیت جمعیشون اینه که ما همه تو سری خودیم، ما همه بدبختیم، ما همه در حال عذابیم، یه دی میرن به سمت خود کشیم. اینطوری تحلیل کنیم، یعنی علت اول چیه؟ اون علت العلنش چیه؟ خب به ذات. یا اینطوری تحلیل کنیم، علت از منظر جامعه شناسی اینطوری میشه، علت اصلی که این فعل باید بهش ارجاع پیدا بکنه اینه که همبستگی و اون روح جمعی این انتظار رو داره فراهم میکنه. اینو تو همون کتاب لالمان توضیح داده، اون آرام توضیح داده، دیگران توضیح دادن که در مورد دورکیم به خاطر همین اختلافه. دورکیم نفی روانشناسی میکنه، یعنی اصلا علم روانشناسی رو داره برمیداره، اینطوریه؟ یا داره یک طرح دیگه ای از نسبت دانش ها با هم درست میکنه. بعضی ها طوری توضیح میدن و تقریر میکنن که انگار اصلا دورکیم روانشناسی قائل نیست، اصلا مثل آگوست کونت میگه روانشناسی از طبقه بندی علوم بردار، دورکیم نمیگه روانشناسی رو بردار، اما میگه اونی که داره در نهایت پدیده رو تبیین میکنه روح جمعیه. بله دورکیم هم میفهمه بالاخره این آدم یه خصوصیات فردی داره که رفت بالا خودش انداخت پایین. اما تو پدیده رو، مسئله رو این ندون. صحبت سر مسئله است، اون پرابلمه. مسئله رو این ندونی چون باباش دعوا شد رفت بالا خودش انداخت پایین. مسئله اینه که این چون توی این قالب اجتماعی زیر این روح جمعی داره زندگی میکنه، چون بابا باش که دعوا بشه میره بالا خودش میندازه پایین. و الان اگر زیر یک روح جمعی دیگه زندگی میکرد ممکن بود بابا باش دعوا بشه خودش هم نندازه پایین، باباش رو بکشه. مدر بسته این اون روح جمعی داری دقیقا. روح جمعی هم یعنی اخلاق. دورکیم گفت من میخوام چی بنویسم؟ گفت من میخوام جامعه شناسی بنویسم؟ گفت من میخوام اخلاق، علم جدید اخلاق بنویسم. یعنی دقیقا همون مورال ساینس میشه. منتها مورال ساینس میشه علت العللش درست نیست، داره به امری ارجاع نهایی میده که قابل علم. اون مسئله اصلی نیست، گمراه کننده است. من میخوام بگم مسئله اصلی کدومه. خیلی تأثیر بذاره. شما ایده میل وایسید، انتهای تحلیلت یه جا در میاد. روی دورکیم وایسی انتهای تحلیلت یه جا در میاد. چند سال پیش من اینو بعضی وقتا با بعضی از کلاسام انجام میدم به یه مناسبت. این پدیده گورخوابی یادتونه؟ که یه خبرنگاری وقتی دیگه که مثلا توی قبرستون توی قبرهای خالی میخوابن، یعنی بی خانمانه و میرن اونجا خانمانشون، خیلی هم سر و صدا کرد. آقای علی ربیعی یه دونه خدمت شما عرض کنم که یادداشت تحلیلی در این باره نوشت. نمیدونم اون به سخنگو بود یا چه پستی داشت، الان یادم نمیاد. یادم نمیاد وزیر بود اون موقع زمان این اتفاق. حالا یا وزیر بود یا سخنگو بود، اما من یادم نمیاد. آمان قبل تر از اینه یه مسئولیتی دو دولت داشت، آمان اینش مهم نیست، ایشون یه یاد داشتی نمیشه. خلاصه اون یاد داشت اینه، الان تو اینترنت هم بزنی هستش. خلاصه اون یاد داشت اینه که آقا این پدیده به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول علل مختلفیه. بعد ایشون میگه که هم خودش سلیمه، هم وضع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، حکومت، همه اینا هست. یعنی اول خیلی از یک موضع جامعه نگر و منطقی میگه که من میدونم مؤلفه های مختلف اینجا تعیین کننده است. بعد میگه که منتها بعد بریم ببینیم از این مؤلفه ها و عوامل مختلف پررنگه کدومه، اصلیه کدومه. ایشون میگه اصلیه کدومه؟
خود
فرد. یعنی اون مسئولیت و آزادی و اختیار خودش مهمترین عامله. ضمن این که همه دیگر رو به رسمیت میشناسم، همه علل اجتماعی دیگر رو، اقتصادی اجتماعی رو به رسمیت میشناسم، اما اراده و اختیار خودشه که اینجا تعیین کننده است. یعنی آدم ها اختیار دارن و اراده دارن عمل میکنن. پس شما یه کلی رو نذارون بالا، اختیار رو از او نادیده بگیر یا سلب کن یا رقیق کن، بعد بگو که پس ببین این عامل باعث شد این اتفاق بیفته. تمام دعوا اینجاست. تیکه اول حرف ایشون درسته، بله عوامل مختلف تحلیله. اگر شما یه مقاله بنویسید بگید که این پدیده معلول علل مختلفیه، اصلا کار خاصی نکردید. در این مقاله بیاد دست من حتما ترجمه رد بشه میکنه، چون میگم بچه نوآورانه نداره. خب اینو که همه میدونن، همه میدونن که عوامل مختلفی باعث میشه که این اتفاق بیفته. شما در مورد هر پدیده ای میتونید این حرف رو بزنید. مهم اینه که شما تعیین بکنید از بین این عوامل مختلف کدوم نقش اساسی و کلیدی رو داره، کدوم همه بقیه باید به اون ارجاع پیدا بکنن. فرد، جان استوارت میل، همبستگی اجتماعی، دورکیم، روابط تولید، مارکس، یا چیزای دیگه. این که اینجا شما تعیین بکنید تازه نظریه اجتماعی شکل گرفته. شما نظریه دارید، دارید در مورد این پدیده صحبت میکنید. دقیقا این مثال رو برای زدم که نقد دوم دورکیم به جان استوارت میل در مورد مفهوم علیته. یه خورده کم در مورد این تیکش صحبت کردیم. جان استوارت میل میگه که آقا علل مختلفی میتونه برای یه پدیده باشه. تو بحثای منطقی و معرفت شناسانش مطرح میکنه. دورکیم میگه آقا دقیقا حرفش هم اینه که یعنی چه علل مختلف؟ این چند وجهی بودن و چند جانبه بودن علل درسته، چون تو به زبان من مسئله رو حل نکردی. فکر میکنم تو فصل پنجم یا ششم هم کتاب قواعد روش این رو میگه. یا علت یعنی این که روابط ضروری واقعی بالاخره یه چیزی باعث شده این اتفاق افتاده. چرا دورکیم این حرف رو میزنه؟ میخواد بهونه رو از دست جان استوارت میل و دیگرانی که پدیده گورخوابی رو تحلیل میکنن بگیره که آقا برو عامل اصلیه رو ببین. حالا عامل اصلی چیه؟ من فردیه، هنوز بچه اجتماعی پیدا نکرده است، یعنی همه رو باید به اون و خصوصیات ذاتی اون برگردونم. یعنی یه ذاتی از پای خصوصیاتی باید به جنبه های زیستی و فیزیکی برگردونم. من بعضی اینو بگم چند بعضی وقتا با بعضی از دوستانم که مثلا خیلی علاقه مند به مثلا طب سنتی این هستم، من خیلی بحث میکنم، خیلی رادیکالاشو مثلا بعضی وقتا مثلا نمود طلاق صحبت میشه، میگه نگاه کن طلاق چرا اتفاق افتاد میفته؟ چون مزاج آدم ها به هم خورده، مزاج سرد شده، مزاج سرد بشه بعد این اتفاق میفته تو روحشون، بعد این اتفاق که بیفته تو روابطشون اثر میداره، از هم دور میشن، این باعث میشه که مشکل وجود بیاد، سوء تفاهم طلاق. ببین این یه مدل تحلیله، داره به زیست برمیگردونه. تو زمان دورکیم یه جوری، یه زمان بعضی اینطوری تحلیل میکردن. دیگه خوندید دیدی تو بحث آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات و بزهوی اینا مثلا میرفتن بررسی میکردن. ببینید چارچوب منطقی مهمه، میرفت توی زندان بررسی میکرد، میدید آدمایی که دستگیر شدن جمجمهشون مثلا بزرگ یا استخوان بندی اسکلتشون اسکلت درشتیه. پس نتیجه گیری میکردن هر کسی که جمجمه بزرگی داره احتماله خدمت شما عرض کنم که ارتکاب جرمش هم بالاتره، بزهتون بالاتره، یعنی استقرا مشاهده نتیجه گیری. طور که میگفت آقا این نیست، فرد نیست، تو باید برگردید به روح جمعی و اون هویت جمعی و اون اخلاق جمعی که حاکمه، نوع همبستگی که وجود داره. آقا چون میخواست روی تربیه یکی دو نفر اینجا خواستم بگم بعد شما بگید بفرد.
دورکیم شخصیت جمعی که میگه رو نقد میکنه،
شخصیت جمعی رو به عنوان پلی بین اون در واقع قواعد عام ذهن و پدیده اجتماعی نقد میکنه.
مثلا توی سوپرکام سوال بارم میشه میاد دورکیم رو بحث میکنه، یه که من اگه دارم دورکیم رو بشکنم یه توتم تقلبی جاش بذارم، بازم میاد جمعیت میگه که خود جامعه است که داره تقلص میده و اینا رو روح جمعی است که حاکم. خب این شخصیت جمعی هم یه همون فرهنگ روح جمعی بوده که تو چه معنا داره تقلص میده، حاصل یک فرهنگ یک کنش متقابل اجتماعی تو داشت داره شکل میده.
دقیقا به خاطر همین گفتم که دورکیم حد اقل سه تا خانش داره. دورکیمی که محور خانشمون صور بنیادینه، دورکیمی که محور خانشمون قواعد روشه. یعنی چی محور صور بنیادینه؟ یعنی کتاب خودکشی، کتاب قواعد روش، کتاب اون کتابی که در تربیت این ها داره، در مورد فلسفه و جامعه شناسی داره، همه رو در ضمن صور بنیادین بفهم. این یه خانش، یه خانش دیگه قواعد روش رو میذاره وسط، میگه خودکشی صور بنیادی و بقیه آثار رو با قواعد روش بفهم. یه خانش خودکشی رو میذاره وسط. کیا خودکشی رو میذارن وسط؟ اون جریان آمارگرای انگلیسی اگر میخواد در مورد دورکیم صحبت کنه خودکشی رو صحبت میکنه، بقیه کتاب ها رو هم در ذیل کتاب خودکشی توضیح میده. این امر مرسومیه ها. ما مثلا وقتی فلسفه میخونم بستگی داره که مثلا هگل رو کی توضیح بده، ملا صدرا رو کی توضیح بده، کدوم بحث رو مهم بدونه، یه بحثای مهم ندونه. الان بعض وقتا فلسفه اسلامی که میخونی یه بحثای از ملا صدرا، بعضی از اساتید میگن آه این حاشیه‌ای، اصلا این تیکر رو بذار کنار، این حرف اصلا حاشیه‌ای ملا صدرا باشه. یه دنیا آقا دقیقاً اصل حرف همونجاست. یعنی این که چه نسبتی برقرار کنه متفاوته. من دارم با کتاب قواعد روش میگم به دو دلیل. دلیل اولش اینه که چون بحث منطق علم دارم مطرح میکنم، یعنی جان استوارت میداره منطق علوم اخلاقی میگه و دورکیم تو قواعد روش داره توضیح میده که خدمت شما عرض کنم که من میخوام علم اخلاق جدید بنویسم، چجوری میخوام بنویسم، بعد این اساس دارم قواعد روش رو مهم میتونم. یعنی حداقل تو کتاب قواعد روش این نسبتی که بین دورکیم و میل گفتم داره برقرار میشه. اون مقاله ای هم که مقایسه میل و دورکیم دادم خدمتتون داره از همین منظر نگاه میکنه. این یه نکته. نکته دوم دیگرش اینه که به لحاظ شخصی معتقدم اگر قرار دورکیم رو مؤسس بدونیم، دورکیم رو باید در قواعد روش ببینیم تا مؤسس باشه. عرض کردم تو اون وقت سرات هم دوره دورکیم که یه شخصیت خیلی مهمه، گابریل تال، اسمشو شنیدین؟ گابریل تال تو آمریکا خیلی مهمه، هم دوره دورکیمه. این آقا مشهور نشد و هیچ کس به سمتش نرفت، دورکیم مشهور شد به دلایل مختلف. گفتن بحث کردن اهل فنش که چرا تار مقفول واقع شد توی جامعه فرانسوی و دورکیم اینقدر برجسته شد. یکیش به نظرم زرنگی و نبوغ دورکیمه که دورکیم برای کاراش قواعد روش نوشت. اگر دورکیم صغر و بنیادی می نوشت، خودکشی می نوشت، قواعد روش نمی نوشت، در حد بقیه اندیشمندان اجتماعی هم دوره خودش به نظرم باقی می بود. از این حرفا کم نبوده که. می شد یا مونتسکیو جلوتر مثلا. اما چی دورکیم و دورکیم کرد با هابز، با روسو، با مونتسکیو، با گابریل تار، با دیگران متمایزش کرد؟ کتاب قواعد روشه. قواعد روش نسبت به صور بنیادین دو حالت داره. یا باید بگیم دورکیم تو صور بنیادین از مبنای خودش تخطی کرده، این یه فرض، یا باید صور بنیادین رو ذیل قواعد روش بفهمیم و اتفاقا به نظرم قابلیت فهمیدن هم داره. به خاطر همین من دارم وقتی در مورد دورکیم صحبت میکنم سوال شما از این جهت سوال موجهی که من دارم با دورکیم قواعد روش صحبت میکنم، اونجا در مورد علیت بحث میکنه. دقیقا اسم جان سوارتویل یکی از جایی که اسم خودش رو میاره، نکن اسم جان سوارتویل رو میاره همین که بحث علیته و میگه آقا یعنی چی علت های متعدد برای یه پدیده؟ علت یعنی اون پدیده واقعی و تکوینی که به نحوه ضروری داره این رو رقم میزنه. تو باید الجا بدی به علت مشخص. علل متعدد یعنی که اینا هیچ کدوم علتی نیستن و اینا پس یه پشت سری دارن که همه اینها تحت اون و زیر نظر اون دارن عمل میکنه. پس علت اصلی یه چیز دیگه است. پس اگر ما داریم علت های مختلف میبینیم به خاطر اینه که اون علت اصلیه رو نمیبینیم. آقای جان استوارت میل که میگی پدیده ها میتوانن علل مختلف داشته باشن، یه روز این قضیه علتش باشه یه روز اون قضیه. مثال طبیعیش میدونید چیه؟ مثلا میگم که خدمت شما عرض کنم علت حرارت این شی چیه؟ یه بار مثلا اینجا یه آتیش روشنه، میگه آتش علت داغ شدن، مثلا داغ شدن این جسم. یه بار خورشید تابیده، میگه خورشید علت تابیدن، مثلا گرم شدن این چیز. یه بار مثلا مدام داری با یه شیء ضد دیگه اون رو مماس میکنی، استکاک ایجاد میکنی، میگه استکاک علت گرم شدن. چرا سوال میکنی؟ این علت ها مختلف تو همه موضع ها. ترکیه میگه نه آقا، اونجایی که آتش روشنه، اونجایی که استکاک داریم ایجاد میکنی و مماسش میکنی با شیء ضد، اونجایی که خورشید داره میتابه، همه یک علت واحد وجود داره که داره در فرمهای مختلف خودش رو نشون میده. همبستگی اجتماعی الگویی داره. این همبستگی اجتماعی هر کجا محقق میشه، مثلا با خودکشی این نسبت رو داره به نحو مستقیم یا معکوس. و شما اینو حل نکردی. ببخشید. خیلی طولانی میگه نه؟
بله. حضرت به قدمت شما که در بحث عامل ساختار خواستم ببینم که توی نگاهی بوجه در بعد به تأسیس ساختار به شکلی عامل مؤثر و علت اصلی کدوم میشه؟ عامل علت شکلی ساختاره یا ساختار یا عامل باشید؟
به نظر بنده در نگاه دورکه با این توضیحاتی که دادم، روح جمعی که بعدا روح جمعی دونید که دورکه خودش این قلزت اصطلاح ساختار و اینها رو نداره، بیشتر اون تو یک دوره از نظام حقوقی صحبت میکنه و یک دوره از اون روح جمعی و اخلاقی صحبت میکنه. منتها اگر بخوایم با ادبیات ساختار و عامل دورکیم رو بازسازی کنیم، بعد بگیم دقیقا دورکیم همون نقطه‌ایه که بحث رو از عامل که میتوانست جان سوارت میل توش پر رنگ باشه، چرخان به سمت اون در واقع امر کلانی که حاکمه بر عاملیت هاست، که اون امر کلان اسمشو گذاشت روح جمعی. بعدا رفت و ادبیات جدیدتر رو نمیدونم سوسور و اینا و زبان شناسی شد ساختار. اون کس دیگه هم سوال بود؟
همبستگی اجتماعی الگویی
دارد و شما اینو محقق نکردید، کی خطاب بکنید؟ همبستگی اجتماعی الگویی دارد و شما اینو محقق نکردید، این رو اگر تو این گفتگو باشه دورکیم داره به خدمت شما عرض کنم که جان استوارت میگه که شما همبستگی اجتماعی رو ندیدید دیگه، لحاظش نکردید. خب تمام. این میخوام یه جمع‌بندی کنم، سوال ها رو بپرسیم، میخوام یه جمع‌بندی کنم بردن.
یعنی اون گزاره اصلی که همه پدیده ها بازگشت میکنه به اون در دورکیم، این همبستگی اجتماعی
بله،
یعنی همون الگوی
که جامعه دیگه، همبستگی اجتماعی خصوصیت و در واقع ویژگی تحلیلی جامعه هست.
یعنی مثلا همون الگوی نیوتونی میخوام بدونم که در دورکیم مثلا اون
سه تا گزاره
که
تو نیوتن
هست،
دورکیم بله همین میشه. یعنی دورکیم از یک اصلی صحبت میکنه به نام جامعه و این جامعه یه خصوصیت هایی داره، این میشه اون در واقع اصلی که بقیه پدیده ها باید با ارجاع به اون دقیق بشن و روشن بشن.
جامعه خودش یه ذره مهمه، ولی همبستگی اجتماعی
نزا دورکه میگه که جامعه اتفاقا این همبستگی اجتماعی فرم اون جامعه هست، یه چیزی جدای از جامعه نیست. ما یه جامعه داریم، یه همبستگی، جامعه تعینش تعین یافتگی و فرمش میشه یک مدل همبستگی. درست شد؟ به خاطر همینه که دورکه میگه که بعد مبهمه، به خاطر همین در طول تاریخ نمیگفتن جامعه، میگفتن خدا، ارجاع میدادن به یک امر برتر شامل که همه چیز باید به اون ارجاع پیدا بکنه، میداشتن خدا. ما الان فهمیدیم که پس اون امری به تمام پدیده ها عنوان معلول به اون علت ارجاع پیدا بکنه جامعه. خب جمع‌بندی سوال، جمع‌بندی بخشی ما امروز خواستیم چیکار بکنیم؟
با امروز با یک پله عقب رفتن هم یک مؤسسی مثل بولکه که موضوع بحث شما بوده ظاهرا جلسه صحبتون هم بیشتر صحبت شده، خواستیم نشون بدیم که نظریه اجتماعی در خلا و بدون سابقه شکل نگیره. اگر دورکیم داره میاد یک حرفی رو میزنه، این حرف در گفتگوی با یک سنتی داره رقم بکنه، اون سنت در دل خودش یک سری در واقع نقاط برجسته‌ای داره که این افراد در گفتگوی با اون نقاط برجسته دارن ایده خودشون رو میپرورونن، تناورده میکنن و میشن مؤسس. اون نقطه کلیدی که به نظرم میتونم مجهوله مخصوصا برای ما در علوم اجتماعی ایران، اونم آقای جان سوارت میده هرچند به لحاظ ذهنی اولین بار این مسئله برای من وقتی کتاب پیتر وینچ رو خوندم حال شد. یعنی یه استادی داشتیم گفت و من فعلا مثلا این چه چیزی داره اهمیت داره، اولش فکر میکردم من ترم اول شروع کردم رسالت، بعد اولش فکر میکردم که چرا باید در مورد این آدم کار کنی، چقدر میشه به اسم یه رساله دکترا بنویسم دیگه مثلا هزار استوارت و منطقه تقریبا. اولین جایی که من رو خیلی ذهنم حاد کرد کتاب پیتر وینچ بود، فصل سوم. این آدم داره میگه اصلا تمام علوم اجتماعی سر سفره این نشستن، مستقیم یا غیر مستقیم، پس خیلی باید مهم باشه. رفتم فکر کردم که این چی داره که مهمه، فهمیدم که این نقاطی در اندیشش هست که داره اون ایده های سنتی رو در فضای مدرن با شکل مدرن مطرح میکنه، جا براش باز میکنه، مسئله ها و پرابلم ها رو داره برجسته میکنه، یه جوابی هم خودش داده، جواب خودش مهم نیست، اما اون مسئله هایی که برجسته کرده بقیه هر کدوم به یک قسمتش چنگ زدن و کار رو بردن جلو. سنت فرانسوی، سنت انگلیسی، سنت آلمانی، هر کدوم یه جور دارن از بعضی از قسمت های هر کدوم بهره میگیرن. قطعا جان سوارتمی مؤسس نیست، پیشا شروعه، تموم نکرده کارو، اما مسئله ها رو برجسته کرده، مسئله های اصلی دانش رو برجسته کرده و بقیه دارن در گفتگوی با او هر کدوم با یک طورش، با یک زاویه نگاه حرفی رو از اون میگیرن و میبرن جلو. ما اگر میخواییم در مورد علوم اجتماعی فکر کنیم و بفهمیم که این علوم اجتماعی داره چی کار میکنه، بعد بگرد اون نقطه آغازه ها رو پیدا کنیم، میبینیم مورال ساینس چی بود، مورال ساینس اینا چجوری پیش آوردن، چجوری یه پله افتاد تو جامعه شناسی و اون چه سری رو طی کرد اومد جلو. من مدت هاست واقعا عذاب میکشم هی میگن علوم انسان علوم اجتماعی، اصلا این عنوان ها چقدر عنوان های دقیقیه، علوم اخلاقیه، علوم انسانی و علوم اجتماعی در واقع علوم اخلاقیه. اصطلاح علوم اجتماعی مال دوره‌ایه که دیگه اینا از اون در واقع مؤسسین و پیشا مؤسسین فاصله گرفتن، جنبه های فیزیکال رو و آزمایشگاهی رو خیلی پررنگ کردن، علوم روحی، علوم اخلاقی، علوم فرهنگی، عنوان های دقیق تریه. حتی پوزیتیویست ها دارن از وجه اخلاقی و فرهنگی صحبت میکنن، اون نیروهای اولیش از تاریخ دارن صحبت میکنن. پس ما اگر میخواییم تو علوم اجتماعی فکر کنیم، باید ببینیم که ما از اخلاق چه میفهمیم، ما از تاریخ چه میفهمیم، چه نسبتی بین تاریخ، اخلاق و در واقع پدیده و امر اجتماعی برقرار میکنیم تا بتونیم توضیح تعلیف گونه خودمون داشته باشیم، مؤلف باشیم، و الان مؤلف نخواهیم بود، بیشتر مترجم. علم در ایران نیاز به مؤلف داره، نه نیاز به مترجم.
اگر میخوای مؤلف باشیم بعد یه پله های عقب و پشت صحنه کار مثل جان استوارت میل، مثل روسو و مفهوم سوسیتی که روسو برد. خب چرا پلیس شد سوسیتی، پلیس افلاطون؟ اینا رو ببینیم به موقع میتوانیم ما مؤلف باشیم و بگیم که حالا ترک من در مقابل این الگوی همون که اینا همین کارو کردن که ببین یه تیکر رو گرفت بعد با بقیه ذهنیت خودش بود جلو به یه نقطه رسید، تحویل داد به نفر بعد. ما کجای این دعوا میخوایم وایسیم یا این دعواها میخوایم بیستیم تا ایده خودمون رو به پرورمون و شکل بدیم، اون موقع میشیم مؤلف انشاءالله که همتون مؤلف باشیم و در آینده ما از تعلیفات شما استفاده ببریم. ببخشید فکر میکنم دیگه زمانمونم تمام، خسته نباشید. اگر سوالی باشه در خدمت هستم، امیدوارم مفید بوده باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.